بیاد به خاطر اون کسانی که مریضن، به خصوص حالا هم بین معتادین اصلا مریضی های بسیار سخت، زخم های ناجور که نیاز به پانسمان و چیزهای دیگه و شدید هم دارن. اینا باید همه در کنار هم قرار بگیرن.
آقای چمران نمیشه خانواده ها رو
حرکت بکنه یکی به هیچ جا نمیره.
آقای مانس نمیشه خانواده ها رو به نوعی درگیر این موضوع کرد. چون ببینید
نخیر خانواده ها رو اونا آلودهشون میکنن.
نه منظورم این نیست که خانواده ها نگهداری کنن، نه، یعنی یه جورایی تو این کار جمعی که داره صورت میگیره، ما چرا مثلا شما میفهمید که یه NGO بیاد یه کار جهادی بکنه؟ برای اونام شهروندانی هستن که برای شهروندان خودشون دل میسوزیدن میان این کار رو میکنن، کار جهادی میکنن دیگه.
بله.
خب کی دل سوزتر از خانواده یه شخصی که معتاده یا خدایی نکرده خیابون خوابه یا مثلا کودکی که تکدیگری میکنه؟ بالاخره این خانواده وقتی درگیر بشه،
بله، کودکی که تکدیگری میکنه اونا عموما کسانی هستن که خانواده هایی دارن که دیگه اصلا نمیتونن به اینها برسن، یعنی رهاشون کردن.
درسته.
یا معتاد رو اصلا میارن که شما ترکش بدید، چون این میاد تو خونه مشکل برای فرزندانش ایجاد میکنه. درسته. اصلا
آماری از این کودکان هست آقای مهندس چمران الان از این کودکانی که تو خیلی متقدم میکنه؟
ولی من آمارها رو زیاد قبول ندارم، مقدارشون این تعداد اینقدر اونقدر.
خب چقدر گفته میشه الان؟
من الان خاطرم نیست، ولی از رقمی که آخرین ارقامی که گفته شد، چون تنظیم نکرده بودم که و چنین صحبتی داشته باشم نیست.
خب آقای چمران وقتی ما آمار نداریم چجوری میگید بریم ساماندهیشون میکنیم؟
خب نیازی به اون آمار نیست. ببینید شما وقتی که اینا رو جمع آوری میکنیم و به حال به آماری میرسیم، ولی
خب اون وقت بخوایم اینا رو ساماندهی کنیم باید جا داشته باشیم براشون یا معتاد متجاهل؟
بله میگم دیگه، فرض کنید مثلا برای 1000 نفر اول جا تهیه میشه، اینا رو ساماندهی میکنیم، بعد دوباره ببینیم اگه کم بود باید جای دیگری. و
الان معتاد متجاهل هم آمار دارید آیه مهندس چمران؟ اونم آمار ندارید؟
نه آمارش میگم، آمارای چیزی میگن 20,000 نفر مثلا در تهران هست، ولی حد اکثر میگن اون روز 20,000 نفر از این معتادان متجاهر هستن.
خب. که اینم گفته شده که ما برای 10,000 نفر اونها میتونیم جای ایجاد بکنیم یا امکان نگهداری باشیم حد اکثر.
بله، اونایی که به اصطلاح شرایط بسیار سختتر و نامناسبتری دارند رو جمع آوری میکنن.
درسته.
بحث این بوده که بتونن برای بقیه هم مکانهایی رو آماده بکنن. درسته. و تو اون مکانها اونا رو نگهداری بکنن. همین 10,000 نفر جمع آوری کنن.
بله.
سبب میشه که اون چهره حالا جاهایی که اینها جمع میشن.
درسته.
و ایجاد مشکل میکنن همون جاها ناامن میشه براشون.
درست.
چون دیگه دوستانشون نیستن جاشون.
بله بله.
به اصطلاح بلافاصله جمع آوریشون میکنن، جاهای خاصی میدونید اینا جمع میشن.
بله.
دیگه اون مکانها قابل کنترل هستن.
درسته.
و وقتی که براشون ناامن بشه، اونهایی که حالا جا دارن یا میتونن تو خانواده برن، سعی میکنن که به اون جای خودشون برگردن.
بله.
ولی به هر حالت همین 10,000 نفری هم که گفته شده الان با کمک نیروی انتظامی و بهزیستی و شهرداری و
بله،
دادستانی و همه اینها با همدیگه جمعشن و اینا رو نگه دارن و واقعا هم 6 ماه نگه دارن، آموزش بدن و طبق اون سیستمی که گفتیم بیان بیرون کار بهشون بدن، این یه کار خیلی ارزنده است که اگر بشود میشه گفت کمر به اصطلاح این کار شکسته شده و میشه امیدوار بود که فاز دوم و گروه دوم بتونه توی شرایط مناسبتری جمع‌آوری بشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس چمران. من یادمه که وقتی صحبت از زنان خیابانی میشد سالهای ابتدایی دهه 80، اون موقع فکر میکنم آقای قالیباف مسئولیت انتظامی داشتن در کشور، یکی از چالش‌هاشون این بود که آقا ما اگه بخوایم اینا رو ساماندهی کنیم، خب اینا رو باید کجا نگه داریم؟ جایی براش نداریم. و ما بعد از گذشت 2 دهه هنوز همین حرفو داریم میزنیم.
بله، اون موقع برای همین زنان، من اتفاقا محلشون رو همون سال حتی 82-83 بود که
بله خاطرم
هست، بازدید کردم و واقعا خب شرایط بسیار، یه خونه کوچک چیزی عده جمع‌آوری شده بودن، جمعشون کرده بودن، با خب اینا رو در چه مدت نگه دارم؟ بعضیشون بچه داشتن، یعنی فرزند کوچیک داشتن.
بله.
خب اینا اصلا مشکلات عجیبی بود که آدم واقعا سرش سوت میکشه وقتی میشنوه تو این شرایط سخت اونها اومدن و حالا دستگیر شدن، اینجا نگهشون میداشتن و بعد حالا دادگاهی.
درسته آقای مهندس‌امران، امیدوارم این طرحی که بهش اشاره کردید به زودی بتونید ساماندهی کنید، ما یه آمار درست و درمانی از شما بگیریم که بگیم چقدر حداقل آسیب
مهم نیست بشه.
چرا مهمه که ببینیم چقدر درگیر این آسیبن دیگه.
بله.
اصلا راه حل رفع آسیب اینه که بدونیم چه خبره.
بله آمارش بیشتر به خاطر برنامه‌ریزی
همینطوره. بله به همین جهت درست
کرد، برنامه‌ریزی درستی کرد. بله. که انشالله به نتیجه برسه.
متشکرم آقای چمران، خدا نگهدارتون باشه.
میکنم، خداحافظ.
خب گفتگوی من رو آقای مهندس چمران شنیدید درباره موضوع تکه دیگری که خب به حوزه زنان خیابانی و معتادان متجاهر هم کشید. به سوال پیامکی ما هم پاسخ بفرمایید، بفرمایید که افزایش میزان حقوق به نظرتون بایستی پلکانی باشه یا برای همه یکسان بشه. درباره موضوعاتی که گفتگو میکنیم هم اگر نکته هست در اثنای گفتگو پیام بدید، در قالب سوال یا اظهار نظر ما بتونیم از مهمانان محترم برنامه میپرسیم. مثلا موضوع بحث خودرو رو مطرح کردید، گفتید که خیلی برای ما عجیبه که دولت حاضرن معادن رو به بخش خصوصی بدن اما سهم اندک دولت در خودروسازی حاضر نیستن واگذار کنن و به بخش خصوصی بدن، که این بخش این خودروسازی یا حیات خلوت، حالا یکی گفته تابوت، جایی که تابوت مرگ میسازن، اینها خصوصی بشه به معنای واقعی. باور کنید که اگر 0.5% سهم دولت تو این خودروسازی ها بمونه بازم مدیریتش رو دولت تعیین میکنه، همون تعبیر حیات خلوت که به کار بردی شما 2191-9109. برای منم سواله. نکته بعدی شنونده عزیزمون سوال پرسیدن درباره ارز و اینکه اگر موافقت، یعنی به توافق برسن در وین که دلار بعد بیاد پایین، چرا تو بودجه دارن این قیمت دلار رو بالاتر از امسال که مثلا 17 و خورده ای بوده دارن میبینن؟ خب اگر همچین اتفاق بیفته قاعدتا بایستی تغییر بدن دیگه، یعنی باید اصلاحیه بدن و اینو تغییرش بدن، که البته من بعید میدونم که همچین اتفاقی بیفته، یعنی ممکنه توافق وین صورت بگیره اما دلار پایین نخواهد اومد. حالا اگر شد سر فرصت مفصل خواهم گفت که چرا نمیاد پایین یا چرا نمیارن پایین دلار.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان خدمت آقای علی فرزنده عزیز هستیم، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نفت. گزارش از مجموعه فعالیت‌های این وزارتخانه رو بشنویم در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی. آقای فرزنده خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم. زنده باشین ان شاء الله. آقای فرزنده عزیز، پیش از گفتگو با جناب عالی و آقای چمران با آقای میرتاج‌الدینی صحبت میکردیم، صحبت 1.200 فروش نفت شد، یعنی 1.200 بشکه در روز با قیمت 60 دلار. یه نکته درباره تهاتر هم صحبت کردن آقای دکتر میرتاج‌الدینی. به ذهن رسید که من از جناب عالی اینو بپرسم که خب سالیان متمادی است ما تو برنامه توسعه‌مون فاصله گرفتن از فروش نفت خام رو دیدیم، اصلا تکلیف قوانین مادر و برنامه بالا دستیمونه اما به این سمت حرکت نکردیم. از طرفی یه ظرفیت عظیمی دیدیم برای پتروپالایشگاه‌ها که الان تقریبا 2 سال خورده‌ایه هم قوانینش هم آیین‌نامه‌اش نوشته شده اما نمیدونم چرا سرمایه‌گذاری تو این زمین صورت نمیگیره. خبر خوبی داره تو این زمینی که ما بالاخره به جایی برسیم که اگر اون 2300 نفتی که بعد از مثلا توافق برجام صادر می‌کردیم یه بخشش بیاد تبدیل شه به فراورده نفتی، بیاد توزیع پایین دست تبدیل بشه به محصول با ارزش‌تر و فروخته بشه، اتفاقی در راه هست؟ اصلا سرمایه‌گذار ورود کردن به این حوزه، یه توضیح در این باره اگر بدید ممنون میشم.
بله حتما با کمال میل. من عرض می‌کنم خدمت شما که بعد از تصویب قانون حمایت از صنایع پایین دستی که هم به همون قانون پتروپالایشگاه‌ها مشهور شد، آیین‌نامه‌اش که خب یه مقداری میدونید طول کشید، این آیین‌نامه رفت و برگشت چند بار تا اینکه به تصویب و تایید نهایی رسید. یه تعدادی سرمایه گذار اعلام آمادگی کردن برای سرمایه گذاری در پتروپالایشگاه ها. این سرمایه گذار ها بالاخره اومدن جلو، شیوه های تامین مالیشون رو بیان کردن، اینکه چطور میان وسط، عموما از چه نوع تسهیلات استفاده میکنن، سراغ بورس چطور خواهند رفت برای تامین مالی. و البته اینو بگم، یکی از مشکلاتی که پیش روی اینها بود این بود که دو پنجره طلایی که توی سال گذشته در مورد بورس ایجاد شد رو از دست دادن.
درسته.
اما این سرمایه‌گذارها پیشنهاداتشون رو آوردن، اومدن جلو، الان هم توی کارگروه‌های شرکت میکنن. منتها این کاری که میخواستن انجام بدن پیشرفت قابل توجهی نداشته تا الان، به جز یکی دو پروژه خاص مثل پروژه تکمیلی ستاره خلیج فارس که به اسم مهر خلیج فارس هست و پیشرفت بالایی داره، و یک پروژه دیگه، اینها پیشرفت زیادی نداشتن. حالا اقدامی که ما میخواییم انجام بدیم انشالله به امید خدا به ذات نفت میخواد انجام بده، و دیروز آقای مهندس اوجی و آقای دکتر خاندوزی مشترکاً در اون برنامه تامین مالی خط لوله تابش که از طریق بانک ملت انجام میشه اشاره کردن، استفاده از کنسرسیوم های بانکی برای تامین مالی پروژه پتروپالایشگاهی هست. الان مذاکراتش در جریانه و تقریبا در حال نهایی شدنه که ما 4 میلیارد دلار از طریق کنسرسیوم های بانکی در بحث پتروپالایشگاهی سرمایه جذب بکنیم. این پروژه هایی که سرمایه اولیه اومدن و حالا علاقمندیشون رو نشون دادن، اقدام چندانی نکردن، اینها بالاخره کم کم یا تجمیع بشن یا برن سراغ بانک ها برای تامین مالی، یا اقداماتی انجام بدن که کار رو شروع بکنن. یعنی ما بالاخره از این طریقی که از طرقی که فکر میکنم طریقی موثری هست و به نفع اقتصاد ملی هم هست که منابع بانکی رو بیاریم توی پروژه های عظیم ملی سرمایه گذاری بکنیم، با همکاری وزارت نفت و وزارت اقتصاد به امید خدا این اقدام برنامه ریزی شده به عنوان یکی از برنامه های دولت. حالا شاید شما یادتون باشه که یکی از برنامه های آقای رئیسی در انتخابات همین بود که ما نقدینگی رو به سمت پروژه های بزرگ و مهم ملی هدایت بکنیم. این سه تا فایده داره. فایده اولش اینه که از این که نقدینگی بانک ها توی بازارهای غیر مولد مثل مسکن، ارز، سکه، طلا و امثال اینها به چرخه جلوگیری میکنه. دومین فایدهش اینه که پروژه های ملی رو میبره جلو، که خب خیلی فایده مهمیه. یعنی ما همین هدفی که میخوایم بهش برسیم، یعنی دور شدن از خام فروشی رو از طریق اجرای همین پروژه ها میتونیم بهش برسیم، و اینا منابع مالی میخواد. و ما توی بانک ها منابع مالی زیادی داریم. به این ادبیاتی که توی دولت دنبال میشه، ادبیات هدایت اعتبار هست، هدایت اعتبار به سمت یه همچین پروژه هایی. و در نهایت خود بانک ها هم سود میبرن. ببینید این پروژه ها پروژه های چیزی نیستن، پروژه های کم سود و کم فایده ای نیستن، و مطمئن باشین بانک ها هم از این سرمایه گذاری سود زیادی خواهند برد. کما اینکه تجربه این هم قبلا وجود داشته آقای راسه. ما سال 89-90 که درآمدهای نفتی کشور درآمدهای خوبی بود و بانک ها هم از بالاخره وضعیت مالی خوبی داشتن، هم فکر میکنم اگر درست یادم باشه 20 میلیارد دلار منابع بانک مرکزی اومد توی پروژه های بزرگ نفت تو پارس جنوبی به خصوص سرمایه گذاری شد، هم دو سه کنسرسیوم بزرگ بانکی تشکیل شد و اینها هم اومدن تو پروژه های بالادستی نفت سرمایه گذاری کردن، و نتیجهش هم بالاخره این شد که تولید گاز کشور مثلا جهش کرد 2 برابر.
ممنونم آقای فرزند عزیز. حالا ایشون اگه قسمت شد گفتگوی بعدیمون، فکر میکنم تو حوزه چون هم قانونش تصویب شده، آیین‌نامه‌اش، من پارسال با خود آقای زنگله مصاحبه میکردم هفته دولت، آقا به ما 6 ماه وقت داده بود مجلس که آیین‌نامه‌اش بنویسیم، ما 2 ماه نوشتیم. بله. حالا چرا سرمایه سمت این نمیدی؟ یه چالشی وجود داره که اینو دارم میخواد تو گفتگوهای بعدیمون انشالله حتما با هم بیشتر بررسی بکنیم.
حتما.
ممنونم از آقای فرزند بزرگوار، خداحافظت بشه.
سلامت باشین. خواهش میکنم. منم شب بخیر میگم. خواهش میکنم.
سلامت باشین انشالله. خداحافظ.
خدا.
سبسن 36-0700 گفتن که بنده رو مورد اتهام قرار دادید که جا انداختید ها چیو مافیای 40 ساله فراقانونی، چون در باره تکدیگری گفتم مافیا، بعد گفتم تو حوزه‌های دیگه مافیا وجود داره، گفتن که جا انداختید. نه جا ننداختیم، آیه قرآن داریم که انبیا رو به ناحق کشتن. خب این آیه قرآن که میگه انبیا رو به ناحق کشتن، آیا جمله واقعی هست یا نیست؟ واقعیه دیگه. مگه انبیا رو کسی به حق میکشه؟ معلومه که به ناحق میکشه، اما خب توضیح میده قرآن، میگه انبیا رو به ناحق کشتن. این به معنی نیست که جمله واقعی، برای یه واقعیتی رو قرآن اشاره کرده که انبیا رو به ناحق کشتن، کسی که انبیا رو به حق نمیکشه. حالا اینا من توضیح دادم، آقا مثل چند تا از مافیاهای دیگه که وجود دارن، توضیح تکدیگری هم یه مافیا این شکلی وجود داره. به این معنی نیست که من جا بندازم یار به رسمیت بشناسمش. این چه اظهار نظریه که شما کردی؟ تعجب از بعضی از هموطنای خوب و ناظرینمون. البته میدونم دلتون پره از خودروساسا که اینجوری پیام میدید. بسیار خوب، سامانه پیام کوتاه ما 30035. به ما پیام بدید، هر چی دلتون خواست بگید و هر پیامی که دلتون خواست بدید. من نه میرنجم نه ناراحت میشم، اما بعضی وقتا یه چیزایی که آدم میگه نازل به بعضی از واقعیت هاست، دلیل به پذیرش اونها نیست واقعا. خب چقدر هم دربارش گفتگو کردیم، مثلا به نتیجه هم نرسیدیم. پیام بدید به ما درباره هر موضوعی که فکر میکنید لازمه بهش پرداخته بشه یا حتی مطرح بکنیم. ما بریم سراغ موضوع بعدی برنامه. نمیدونم مهمان بعدی قرار ما بپیوندن، یه فاصله کوتاه بگیریم و بعد
ایران بدون خط خوردگی.
خب امروز 26 دی ماه هست، چون این روزی پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی، پهلوی دوم از کشور فرار کرد. خب تو خیلی از فیلم ها و مستند ها دیدید که روزنامه های اون موقع، کیهان و اطلاعات اون موقع رو مردم به صورت کلاوقی رو سرشون میگذاشتن که بالاش قید شده بود شاه رفت. و خب این تصاویر خیلی تو این تقریبا 14 خیلی منتشر شده، کسی نیست که تقریبا ندیده باشه، تقریبا نسل جدید انقلاب هم دیدن این صحنه ها رو. میخواییم با یکی از اساتید محترم دانشگاه و مورخین آقای موسی حقانی صحبت بکنیم، آقای دکتر موسی حقانی، که ببینیم زمینه های فرار شاه چی بود در این زمینه. آقای دکتر حقانی من خدمتتون سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای راسخ و شنوندگان محترم.
زنده باشین ان شاء الله. آقای دکتر حقانی، اون موقعی که میگفتن شاه رفت،
بله.
بعد میگفتن در رفت،
بله.
بعد گفتن فرار کرد،
بله.
جلوتر که اومدیم سالای ابتدایی دهه 80 بود، رئیس جمهور اسبق فرانسه ژیسکار دستان به ایران اومد، یه مصاحبه با این مطبوعاتی کرد، درباره گوادالوپ صحبت کرد که خاطرتون باشه اصلا یکی دو تا روزنامه اون موقع بسته شدن به خاطر مصاحبه ایشون،
بله.
که گفتن که آقا قدرت‌های غربی دیدن که شاه شده برای اونها، تصمیم گرفتن که کنار بذارن. که حتی من، یعنی خود ژیسکار دستان بود، ما چرا به این نتیجه، گفتن که آره شاه برای ما شاه شده، همچین تعبیری. من خیلی به زبان عامیانه دارم میگم، چون شما استاد تاریخ هستید میخوام به همین سادگی هم برای مردم توضیح بدید. این تو ذهن خیلی ها در واقع میشه گفت این سوال رو ایجاد کرده که بالاخره شاه رفت یا سرنگونش کردن. یعنی میخوام بگم که زمینه های سقوط و فرار شاه چی بود؟ اینا رو به لحاظ تاریخی میخوام بررسی بکنیم، از چند وجه و جنبه باید نگاه بکنیم. گرچه فرصتمون کوتاهه، اما ما میدونم جناب عالیتون استاد تاریخ هستید، میتونید این رو خیلی موجز برای ما توضیح بدید.
بله خواهش میکنم. ببینید شاه رفت و علت رفتنش هم انقلاب مردم ایران بود.
بله.
انقلابی که خب زمینه‌هاش از سال 42، از خرداد 42 به اصطلاح فراهم شد.
بله.
و خب با یک مبارزه 15 ساله از سوی حضرت امام و مردم انقلابی به نتیجه رسید. این که بعدها گفتن که بله غربی ها شاه رو بردن، این از این حیث که شاه با اونها درگیر شده بود و به نحوی شاید مثلا تمکین نمی کرد نسبت به خواستهای اونها، از این حس غلطه، اما از یه جهت میتونه مثلا درست هم باشه، به این معنا که بر اساس گزارش‌ها و اسنادی که ما داریم، امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پیشنهادشون به شاه این بود که از ایران خارج بشه، نه برای اینکه ایران رو برای همیشه ترک بکنه، بلکه برای اینکه هنگامی که اونا میخوان توسط ارتش کودتایی در ایران را بندازن، قرار بود یک کشتار گسترده در ایران صورت بگیره، شاه در ایران نباشه که بعد بتونن او رو دوباره برگردونن به این عنوان که خب در ایران نبود، و اگر فردا میخواست مؤاخذه بشه که شما چرا مردم خودت رو کشتی، بگه من نبودم و به اصطلاح دیگران این کار رو کردن. این برای همین شما اگه دقت بکنید، شاه و همسرش و فرزندانش تقریبا وسایل خودشون رو، حتی وسایل شخصی خودشون، مثلا از قبیل شناسنامه و حقنامه و اینها رو هم از کشور خارج نکردن.
خب پس چرا میگن میلیاردها دلار ثروت با خودشون بردن؟
ثروت رو بردن، ثروت رو از قبل هم برده بودن، متوجه اید مال اون روزها نبود، البته اون روزها یه مقدار تشدید شد، یعنی در ماهای پایانی خارج کردن ارز از ایران توسط هم خاندان پهلوی هم دیگران تشدید شد، و متأخ خاندان پهلوی از قبل سرمایه گذاری گسترده تو غرب کرده بودن. رضاخان هم همینطور، شما نکنید رضاخان در قبل از شهریور 20 مثلا در بانک وستمینستر که سندش هم منتشر شد 250,000 دلار به صلاح سپرده گذاشته بود و بهره 3% میگرفت. این در یکی از بانک ها بود، در بانک وستمینستر، در بانک های کانادا، در بانک های آمریکا سپرده گذاری کرده بود و خیالشون راحت بود. بس اینه که تا روزهای پایانی امریکا و انگلیس همچنان از محمد رضا پهلوی حمایت میکردن، فرانسه در ایران کاری نبود، هرچند اون جلسه در گوادالوپ گذاشته شد و بر اساس همون جلسه اینا تصمیم گرفتن که مثلا چند تا کار رو انجام بدن. یکی بحث کودتا بود که لازمش این بود که شاه از ایران خارج بشه که به پای اون نوشته نشه، چون میخواستن برش گردونن.
درسته.
یه گزارش انگلیسی ها دارن تحت عنوان اگر شاه بمیرد، این هنوز بحث انقلاب و اینا هم نبود، اینا گزینه های مختلف رو در نظر گرفته بودن، از جمله این که مثلا همسر او میتونه به عنوان نایب السلطنه قدرت به دست بگیره، پسرش اگر به سن قانونی رسید میتونه قدرت رو به دست بگیره، و ارتش میتونه قدرت رو به دست بگیره.
اینا اسنادش منتشر شده دکتر حقانی؟
اینا اسنادش بله، ما در قالب 52 کلیپ 5 دقیقه اینا رو منتشر کردیم.
نه 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 مجموعی... این نه اینکه شما منتشر کردید، من منظورم اسناد را... چون بالاخره اینا طرحهای محرمانه ای هست که اونا طراحی بله، کرده بودن دیگه. بله، بعد از گذشت 3 دهم هم شاید عادی بشه و منتشر بشه، مثل کودتا 28 مرداد.
بله.
میخوام بگم اینا منتشر شده بر اساس اسناد. بله. منتشر شده اینا رو شما میگی؟
بله بله.
درسته؟ بله
بله. و مرکز اسناد انگلستان اینها رو درسته؟ در به اصطلاح اختیار محققان گذاشته، میتونن مراجعه بکنن، ما هم نسخه از اون رو به دست آوردیم و در اختیار مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر هست. اونجا گزینه‌های مختلف رو به اصطلاح ارزیابی کرده بودن، البته خیلی شانس برای نیروهای انقلابی و اینها قائل نبودن که اینا میتونن قدرت به دست بگیرن، منتها یه بحث داشتن که اگر کمونیست‌ها قدرت در ایران به دست بگیرن این میتونه منجر به درگیری و اینها بشه. دقیقاً همه چیز رو اینها ارزیابی کرده بودن. ارزیابی دیگه ای امریکایی‌ها دارن بعد از 17 شهریور 1357 من اونا برآوردشون این بود که شاه در این بحران، این عبارت سنده، شاه در این بحران غلبه خواهد کرد و تا سال 80 اتفاقی در ایران نخواهد افتاد.
درست.
یعنی تا دهه 80 خیالشون از یه جهاتی راحت بود. عرض کردن اینکه شاه رو متقاعد کردن از ایران خارج بشه، هم یکی از دلایلش این بود که فکر میکردن یه مقدار مردم آروم میشن با رفتن شاه، یه فرصتی برای نیروهای سرکوبگر فراهم میشه که بتونن اینها رو کنترل بکنن. طرح دستگیری 3000 نفر رو داشتن.
بله.
و حتی یه طرح قتل عام نزدیک 200-250 نفر از انقلابیون رده اول رو داشتن که معتقدن با این تصفیه ها میتونن مثلا زمینه رو برای برگشتن شاه فراهم بکنن.
اما آیه دکتر حقانی اسخایم کانسوا شما قصد بکنم، گویا اینکه شاه خودش میدونسته که این رفتن دیگه برگشتی توش نیست، ناظر به خاطراتی که از وزیر دربار وقت شاه مطرح شده، میگه من اومدم سفیر آمریکا ظاهرا اومده بود دیدار شاه و به او گفته بود که وقت رفتن باید بری. موقعی که سفیر آمریکا رفت، وزیر دربار میاد میگه که خب الان ازت شما مثلا باید روی اون صندلی بشینید که صندلی کارتونه، چرا روی این صندلی نشستید؟ که ظاهرا مثلا خیلی ناراحت بوده، خیلی خسته به نظر میرسیده و خیلی مکدر و ناراحت، برای یک جای نشسته بوده که مثلا شأن پادشاهیش نبوده. میگن که علازت چرا اینجا نشستی؟ رو به وزیر وقت دربار میکنه و میگه که فلانی اینجا بود، سفیر آمریکا.
بله.
خب میگه چی؟ چی به من گفت که باید بری از این مملکت. یعنی گویی این که برای شاه یه جوری مسجل شده بود که دیگه بر نمیگرده. یعنی به شاه اینجوری القا کرده بودن که دیگه بر نمیگردی، یا نه متقاعدش کرده بودن که باید فعلا بری؟
نه، متقاعد شده بود که فعلا باید بره.
ولی حس و حال شاه تو اون کتاب خاطراتی که نقل میشه این نبوده که میگن به من گفتی که آقا شما دیگه تمام کارت باید بری.
نه نه، ببینید شاه کلن این اواخر هم سلیمان میگه، سفیر امریکا در ایران، هم پارسون،
بله،
میگن عجیب مبتلا به بیماری مساعدت طلبی و مشروعیت طلبی شده بود.
خب
اینو خب تقریبا یک روز در میون بعضی وقتا هم هر روز با شاه ملاقات داشتن برای اینکه بهش روحیه بدن.
بله
و میگن که هر وقت ما رو میدید میگفت شما هنوز از من حمایت میکنید.
آها.
و اونا هم بهش اطمینان میدادن. بعد از شهریور 17 شهریور 1357 کارتر رسما با شاه تماس میگیره.
بله.
و اعلام میکنه که ما به اصطلاح تمام قد از شما دفاع میکنیم.
خب
و حتی در گفتگوی اعلام میکنه که تمام اون بحثای حقوق بشر و فلان اینها،
درسته،
اینا به اصطلاح در مقابل بقای رژیم پهلوی برای ما موضوعیت نداره. اون چیزی که برای ما موضوعیت داره بقای رژیم پهلویه. فقط برای اینکه اینا بتونن یک مقطع، یک به اصطلاح خلای ایجاد بکنن، شاه در ایران نباشه. البته یکی از گزینه‌هاشون نیروهای به اصطلاح ملی بودن، برای همین رفتن سراغ آقای بختیار و بختیار رو متقاعد کرد که بیاد قدرت به دست بگیره. بختیار قرار بود این دوره گذار رو از رفتن شاه تا سرکوب مردم مدیریت بکنه و خب موفق هم نشد. با توجه به اون امواج انقلابی و رهبری حضرت امام موفق نشد این کارو بکنه. شاه تا لحظه آخر از حمایت اونها برخوردار بود و اتفاقا خودش اصرار به رفتن داشت.
بله.
به نحوی که وقتی سفرهای انگلیس و امریکا با اون ملاقات میکنن میگن به ساعتش نگاه میکرد میگفت کی باید برن.
بله.
و وقتی اونا بهش گفتن باید خارج بشی، خودش با سرعت و با به اصطلاح سرعت به اونها گفتش که خب کی باید از ایران خارج بشن.
بله.
این به این معناست که به هیچ وجه اجباری پشت او از حیث قدرت‌های بزرگ برای خروج از ایران نبود، بلکه این به اصطلاح انقلاب مردم بود که هم در گوادلوف اونا رو مستأصل کرد.
خب.
و به این نتیجه رسیدن که خب با حضور شاه به اصطلاح روند حوادث در ایران تندتر خواهد شد و شاید با یک درگیری بزرگ،
درسته،
شاه مجبور به ترک ایران بشه که برای اونها تبعات داشت.
اینو
عرض بکنم، اونا یک گزینه‌ن در نظرشون بود که اگر شاه رفت یا اگر شاه مرد،
درسته،
و نیروی مخالف روی کار اومد، اولا چه گزینه‌ای بهتره؟ یک،
درسته،
دوم با اون گزینه ما چه رفتاری می‌بایستیم؟
یعنی یه جورایی می‌خواستن زمینه بازی رو به نفع خودشون بکنن دیگه.
بله بله، دقیقاً همینطوریه.
درسته.
و خب ببینید رژیم پهلوی از اساسشون یک رژیم کودتایی بود. رضا خان با کودتا اومد، با سرکوب در ایران دوام آورد. محمد رضا پهلوی توسط قدرت‌های بیگانه جانشین پدرش شد.
بله.
و بعد باز خود او با یک کودتا 1332 دوباره به قدرت برگشت.
بله.
و اساساً میدونست که در ایران و در بین مردم وجه و جایگاهی نداره. برای همین شما در طول دوره سلطنت محمد رضا، رضا خان هم همینطوری بود، در طول دوره سلطنت محمد رضا ببینید که او به هیچ وجه به مردم خودش اتکا نداشت و به بیگانه نگاه میکرد، اونا چه دستورالعملی صادر میکنن برای اینکه بماند برود. و
خیلی متشکرم.
وقتی اونا به نتیجه رسیدن که باید بره تمکین کرد و خیلی راحت
فزیرو. آقای دکتر اقانی خیلی ازتون ممنونم. یه سوال آقای دکتر، شما رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر ایرانی، درست میگم؟
بله.
درباره این 14 هم کتاب تاریخ شما نوشتید؟ میخوام یک دو تا شما معرفی کنید به من.
بله، ما در خصوص دهه 60 یک میشه گفت
نه فقط عنوان بگید آقای دکتر که خودتون نوشته باشید.
بله نه خود بنده به اصطلاح تاریخ تحولات ایران رو از